هفته شب است و اینجا ایستگاه 19 رادیو فرداست. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود به اتفاق سایر همکارانم در 19مین روز از مرداد 1403 خورشیدی که برابر میشه با 9 ماه آگوست 2024 میلادی، در روزی که فشارهای دیپلماتیک و نظامی برای بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران از اقدام تلافی جویانه همچنان ادامه دارد. ضرب و شتم نرگس محمدی و دیگر زنان زندانی سیاسی اوین در پی اعتراض به اعدام یک معترض رضا رسایی و درخشش کشتی و تکواندوی مردان و آغاز ناموفق وزن برداری برای ایران در المپیک پاریس. اما پیش از هر چیز، تازه ترین خبرها با رویا ملکی که مسئولیت نگارش خبرها هم با اوست در ادامه.
محمد، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. هولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از موج اخیر اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. به گزارش سازمان ملل متحد، آقای تورک روز جمعه 19 مرداد ماه اعلام کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد مقامات جمهوری اسلامی در دو روز گذشته دست کم 29 تن را در سراسر ایران اعدام کردند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرد 38 تن نیز در ماه جولای، بازده زمانی نیمه تیر ماه تا نیمه مرداد ماه سال جاری، اعدام شدند. آقای تورک اعدام‌های گزارش شده در سال جاری میلادی را حداقل 345 تن اعلام کرد و گفت زمان آن رسیده که ایران به اجماع فزاینده در سراسر جهان برای لغو مجازات اعدام بپیوندد. خانواده نرگس محمدی، برنده نوبل صلح و زندانی سیاسی، با انتشار بیانیه اعلام کردند که اطلاع دقیقی از وضعیت او پس از یورش ماموران به بند زنان زندان اوین ندارند و تنها می‌دانند او آسیب دیده و دست کم دو بار به بهداری منتقل شده است. زندانیان سیاسی در بند زنان زندان اوین روز سه‌شنبه در اعتراض به اعدام رضا رسایی در هواخوری زندان تجمع کردند و پس از آن گزارش‌هایی درباره هجوم ماموران به این بند و ضرب و جرح زندانیان منتشر شد. در همین حال، روابط عمومی سازمان زندان‌ها ورود گارد و یگان حفاظت زندان به بند زنان و درگیری با زندانیان را تکذیب کرد. جو بایدن، عبدالفتاح سیسی و تمیم بن حمد آل ثانی، رهبران آمریکا، مصر و قطر، با اعلام آماده شدن توافق آتش‌بس غزه، خواستار از سرگیری فوری مذاکرات برای نهایی شدن جزئیات آن شدند. رهبران این سه کشور میانجی در بیانیه مشترک خود که شب گذشته منتشر شد، از اسرائیل و گروه افراطی حماس خواستند که مذاکرات را پنجشنبه آینده در دوحه یا قاهره اثر بگیرند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، هنوز واکنشی به این بیانیه نشان نداده، اما دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد این کشور هیئتی را به مذاکرات هفته آینده اعزام خواهد کرد. یک مقام ارشد دولت آمریکا به جمهوری اسلامی درباره حمله نظامی به اسرائیل هشدار داد و گفت چنین اقدامی می تواند پیامدهای بسیار جدی برای ایران و اقتصادش همراه داشته باشد. این مقام ارشد آمریکا که خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با خبرنگاران همچنین تاکید کرد حمله نظامی ایران به اسرائیل برخلاف آنکه منطقی جلوه داده می شود، به گفته او هیچ مشروعیتی ندارد. اندکی پیشتر وال استریت ژورنال گزارش داده بود که واشنگتن به جمهوری اسلامی هشدار داده در صورت حمله به اسرائیل، به نوشته این روزنامه، ضربه ویرانگری متحمل خواهد شد. در پی کشته شدن اسماعیل هنیه و فؤاد چکر از مقام‌های ارشد گروه‌های نیابتی ایران، جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان اسرائیل را به انتقام تهدید کردند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داد که در حمله هوایی اسرائیل به این کشور 4 سرباز سوری مجروح شدند. سانا جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده و تنها گفته که این حمله حدود ساعت 9 دیشب و علیه مناطق در مرکز سوریه صورت گرفت. با این حال، دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است که در این حمله یک انبار موشک در نزدیکی فرودگاه نظامی شعیرات در استان هومس هدف قرار گرفته است. اسرائیل معمولا درباره حملات منتسب این کشور در سوریه اظهار نظری نمی کند.
رویا ملکی بود که خبرها رو براتون بازگو کرد.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
خوش اومدید. خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون در ایستگاه 19 داریم و شما رادیو فردا رو در این جمعه دلپذیر انتخاب کردید برای شنیدن. تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای جلوگیری از اقدام شدید جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل در انتقام از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، همچنان در جریانه. بخشی از این تلاش‌ها بر پیشبرد مذاکرات آتش‌بس در نوار غزه متمرکز شده تا شاید این توافق بتونه به آرامش در منطقه کمک کنه. ایلیا جزائری همکارم و جزئیات بیشتری که در ادامه خواهید شنید.
افزایش فشارهای جهانی و منطقه‌ای بر جمهوری اسلامی ایران برای امتناع از اقدام مستقیم علیه اسرائیل در واکنش به کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. فشارها بر ایران در کنار فشارها بر اسرائیل و حماس برای آتش بس در نوار غزه صورت می گیرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام مستقر در خاورمیانه امروز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از دریافت جنگنده های F-16 ریپورتر ارتش آمریکا در چارچوب تلاش برای مقابله با تهدیدهای ایران و گروه های تحت حمایتش خبر داد. سابرینا سینگ سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نیز در این باره گفت:
همانطور که می‌دانید، لوید آستین وزیر دفاع هفته گذشته دستور افزایش توانایی‌های نیروهایمان در منطقه را با هدف حمایت از نیروهای مستقر در آنجا، افزایش توان پشتیبانی دفاعی از اسرائیل و همچنین افزایش توانایی‌های ایالات متحده برای تعامل با شرایط فوق‌العاده صادر کرد. همزمان وزارت دفاع بر تلاش برای فرونشاندن تنش‌ها در منطقه و فشار برای برقراری آتش‌بس به عنوان بخشی از توافق منتهی به آزادی گروگان‌ها برای پایان دادن جنگ در غزه ادامه می‌دهد.
اقداماتی همزمان با افزایش التهاب در منطقه پس از ترور اسماعیل هنیه در روز 10 مرداد، رویدادی که جمهوری اسلامی اسرائیل را عامل آن می‌داند. اسرائیل اما این اتهام را تاکنون رد یا تایید نکرده است. ساعاتی پس از این حادثه مقام‌های جمهوری اسلامی وعده انتقام سخت از اسرائیل دادند. در چارچوب تلاش‌ها برای جلوگیری از حمله احتمالی بزرگ ایران علیه اسرائیل، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که گفته است ایالات متحده به ایران به صورت روشن هشدار داده که در صورت انجام حمله بزرگ علیه اسرائیل، دولت تازه منتخب و اقتصاد این کشور ممکن است ضربه‌ای ویرانگر و عواقبی جدی متحمل شوند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز از پیام مستقیم واشنگتن به ایران و اسرائیل خبر داد.
هیچ کس نباید این درگیری رو تشدید کنه. ما درگیر دیپلماسی گسترده با شرکایمان هستیم و این پیام رو مستقیما به ایران منتقل کردیم. همچنین مستقیما به اسرائیل رسوندیم.
این فشارها در کنار تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی صورت می‌گیرد. از جمله امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه چهارشنبه با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تلفنی گفتگو کرد و از او خواست هر کاری میتواند برای جلوگیری از تشدید تنش انجام دهد. درخواست مشابهی هم از سوی جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در گفتگوی تلفنی با آقای پزشکیان مطرح شد. علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران درباره این تحرکات دیپلماتیک غربی به خبرگزاری فرانسه گفت:
یا کنید کشورهای غربی که مدعی هستند که از ایران درخواست کردند که اقدام در واقع پاسخش محدود باشه، خود این کشورهای غربی الان در جایگاه پاسخگویی قرار دارند، اونها در مقام نصیحت جمهوری اسلامی ایران نیستند.
مصاحبه آقای باقری کنی با خبرگزاری فرانسه در حاشیه نشست فوق‌العاده روز چهارشنبه 17 مرداد وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در جده عربستان سعودی صورت گرفت. نشستی که با درخواست تهران برگزار شد و همزمان با آن ریاض در اولین موضع رسمی ترور رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران را محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت ایران و تهدیدی برای صلح و امنیت در منطقه دانست. گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها حکایت از آن دارد که رهبران کشورهای منطقه نیز امید دارند که تهران آمادگی صرف نظر کردن از انتقام در برابر پیشرفت محسوس در مذاکرات آتش‌بس غزه را داشته باشد. مامادو تاناگارا وزیر خارجه گامبیا که ریاست نشست جده را بر عهده داشت، ترور اسماعیل هنیه در تهران را بخشی از تنش‌های جاری در منطقه دانست.
نمیتوان به تجاوز و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و ترور یک رهبر سیاسی در خاک این کشور به صورت مجزا نگاه کرد. این اقدام پلید تنها نتیجه ای جز تشدید تنش‌های جاری ندارد و ممکن است به تنشی گسترده تر منتهی شود که کل منطقه را فرا بگیرد.
این در حالی است که شامگاه دیروز پنج شنبه رهبران آمریکا، مصر و قطر که میانجیگری در بحران غزه را بر عهده دارند، در بیانیه مشترکی خواستار از سرگیری مذاکرات در روز پنج شنبه آینده برای پایان دادن به اختلافات و دستیابی به توافق نهایی شدند. دولت اسرائیل ضمن پذیرفتن این دعوت اعلام کرد که نمایندگان خود را برای ادامه مذاکرات اعزام خواهد کرد. اکنون باید دید آیا این تلاش ها می تواند باعث اجرایی نشدن تهدیدهای جمهوری اسلامی درباره حتمی بودن اقدام انتقام جویانه علیه اسرائیل و در نتیجه گسترش نیافتن تنش در منطقه شود؟
بله، شنیدید گزارش ایلیا جزایری رو. و اما در ادامه به ایران سری بزنیم. اعضای خانواده نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، از ضرب و شتم زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین در پی اعتراض اونها به اعدام رضا رسایی، یکی از معترضان اعتراضهای اخیر، خبر دادند. خانواده خانم محمدی اشاره کردند که خانم محمدی در پی یورش نیروهای امنیتی به داخل زندان با مشکل تنفسی یا حمله تنفسی مواجه شده. ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با همسر نرگس محمدی، تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، که ازتون دعوت میکنم صحبتهای آقای رحمانی رو در ادامه با هم بشنویم.
ببین، این اعتراض زنان زندان اوین به حکم اعدام خب از قبل شروع شده. الان خواهر مجاهد کورکورم تو همین بنده که برادرش محکوم به اعدامه، و خانم پخشانم الان تو همین بنده که اینم محکوم به اعدامه. بعد از اعدام آقای رسایی، زنان دوباره در حیات شروع میکنن به شعار علیه اعدام. خود به خود ماموران امنیتی که اصلا دوست ندارن صدای اعتراض زندانی رو بشنون، با تهدید و ارعاب وارد میشوند و اینجا درگیری ایجاد می شود که متاسفانه خبرنگاری سپاه بازم همه چیه دروغ جلوه داده در گزارش خودش و نرگس عامل تحریک دانسته. در این درگیری که ایجاد می شود به چند تا دو خانم حمله می شود. حالا اینا میگن این درگیری بوده، فضای احساسی بوده، همچنان ضربه میخورن. نرگس هم ضربه به قلبش میخوره و دستش کبود میشه. اینا بعدا به بهداری بند به سختی برده میشن. در بهداری بند مداوا میشن، برمیگردن. این برخورد رو خبرگزاری جمهوری اسلامی که خبرنگاری سپاه هست میخواد به عنوان شورش زندانیان نشان بده. زنان زندانی در حیات زندان علیه مجازات اعدام و اعدام افراد شعار دادن و اعتراض کردن به این حکم اعدام. این یه بخش از مسئله است که باید روشن بشه. و نرگس دچار حمله قلبی شده، نه سکته قلبی که دیروز انعکاس پیدا شده بود بخاطر اشتباه ترجمه، و ما اصلاح کردیم.
الان وضعیت خانم محمدی به چه صورتی؟ آیا همچنان در خود زندان نگهداری میشن، در بهداری هستن، یا انتقال داده شدن به بیمارستان؟
نه ببینید، اصلا بیمارستان نیست. نرگس الان تو بنده. ببین، این مسئله دو بخش داره. یکی که تمام اکثر این زنان به حکم اعدام معترضن، نرگس یکی از ایناست.
یعنی این در ادامه همون سه شنبه های نعب اعدام بوده.
بله بله بله. ولی نرگس یک عمل قلب باز کرده که یکی از این استیسی گذاشتن پایش کوتاست. دکتر خرداد ما گفته باید نرگس برود و این مسئله حل بشود، و ما از این لحاظ نگرانیم با توجه که ضربه هم به قلبش خورده و ما میدانیم حال حسابی هم همینجوری فوت کرد. خب احساس نگرانی ایجاد میکنه برای ما. او الان نمیدونه با خواهرش در ایران تماس بگیره. 8 ماهه دو سال نیمه با بچه ها نمیدونه تماس بگیره، با وکیل ارتباط نداره. خب این محدودیت همه ما رو نگران میکنه نسبت به وضعیت نرگس که الان در این بند هست. البته خانم های دیگه هم شرایط خوبی ندارن، ولی خب نرگس که ما خانواده ما هست و آدم در مورد اون میدونه نظر بده، زمینی که با همین زندانی آدم هم دردی میکنه، اینه به عنوان ما خواستم و به نرگس مرخصی داده بشه تا بیاد اقلا بدانه سلامتیش باز بیابه برای کشیدن زندان ظالمانه ای که رژیم جمهوری اسلامی بهش تحریم کرده.
آقای رحمانی، این اعتراضی که زندانی ها دارن میکنن تحت عنوان حالا سه‌شنبه های نه به اعدام و تداومش و برخوردی که الان با اونها صورت میگیره، هرچند که به هر حال سازمان زندان ها مسئول در برابر اتفاقاتی که در داخل زندان ها میفته، اما فکر میکنید تاثیرگذاریش در چی هست و چرا در داخل زندان که به هر حال محیط بسته ای هم هست تحت کنترله، باز هم مشاهد خشونت هستیم؟
ببین، اولا خشونت تو رفتار اینا سنت لاجوردیه. میگن زندانی باید لال بشه، زندانی نباید اعتراض بکنه. زندانی کیه که اعتراض بکنه؟ حتی شهروند کیه که اعتراض بکنه؟ این فرهنگ ایناست. خب این اعتراض تقریبا نوشه گفت که توی سالهای اخیر تو زندان بیسابقه بوده که یه بند این کار رو انجام بده، و بعد نوع برخورد اخیر این آقایان هم بیسابقه بوده که بیان بزنن یه سری خانوم ها رو. این کار، این نظریات، این شدت عمل حکومت در مقابل اینا. اما تاثیرش ببینید، قوه قضاییه الان دیگه یه موقع بیاد جواب بده. ببینید، اینها یک مقاومت مدنیه، یک مقاومت مدنی در مقابل احکام اعدام. مثلا خواهر مجاهد کورکور زندانه به خاطری که به اعدام برادرش اعتراض کرده و الان پیش این بچه هاست. روند دادرسی هم که عادلانه نیست. اعتراض به حکم اعدام اثرش فوری نیست، ولی تأثیر داره. من این قسمتی از مقاومت زندان میدانم در مقابل این احکام ظالمانه، و این البته نیاز داره که وکلا ازش حمایت بکنن، قانون وکلا، معترضین جامعه مدنی و چهره‌های شناخته شده به خصوص در داخل حمایت کنن، و نهادهای حقوق بشری هم مدام اینو مطرح کنن تا تقریبا یک فضایی ساخته بشه که جمهوری اسلامی هر کاری دلش بخواد نتونه انجام بده.
تقی رحمانی بود، همسر نرگس محمدی، که از پاریس با ما گفتگو میکرد درباره ضرب و شتم خانم محمدی و دیگر زنان زندانی سیاسی اوین در پی اعتراض به اعدام رضا رسایی، یکی از معترضان اعتراضهای اخیر. با هم همراه باشیم، یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم و به المپیک پاریس میپردازیم.
گردآفرید، گردآفرید،
روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم در اون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
7:18 بعد از ظهر در ایران هست و همچنان باید انتظار بکشیم برای رقابتی که در ادامه این روز رخ خواهد داد. امیر حسین زاره در کشتی آزاد پیش رومون قرار داره و حسن یزدانی که باید منتظر این رقابت ها باشیم. از ساعت 8 این رقابت ها آغاز میشه و تا ساعت 9:30 و شاید بیشتر هم طول بکشه. اما امروز ما با یک پدیده دیگر هم در ورزش تکواندو روبرو شدیم، اون هم مهران برخورداری بود. در اینجا همراه هستیم با عطا علوی، مربی تکواندو و از پیشکسوتان این ورزش در ایران که از هلند ما رو همراهی میکند، اگر که اشتباه نگفته باشم. آقای علوی بهتون سلام میکنم، اجازه بدید از همینجا آغاز کنیم، چون فکر میکنم مهران برخورداری و حضورش و نحوهی که مدیریت کرد بازی رو تا خودش رو برسونه به فینال، شاید نکات گفتنی بسیار زیادی داشته باشه برای شنونده های ما.
با درود و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا، باید خدمتتون عرض کنم که آقای بختیاری، سوری، آقای
برخورداری
بسیار با استعداد هستن، پای بلندی داره، سرعت تکنیکش بالاست و تجربه خوبی کسب کرده این اواخر، بلاز این که آخرین مسابقهش با طلا ختم شده و به المپیک راه پیدا کرده و تمرینای خوبی رو پشت سر گذاشتن، اردوهای سنگینی داشتن و بالاتر از همه فرق این دوره و این بازیکن با بازیکن دوره قبل از نظر منتالی است که بسیار اعتماد به نفس بالایی دارن و تا حالا خوب ظاهر شده و امیدوارم بازی بعدش که با کره هستش بتونه دوباره از سطح کره هم بگذره و به سطح دوره بعدی رو پیدا کنه.
چون شما گفتید که به لحاظ ذهنی اینها آمادگی بیشتری حتی از دوره قبل دارن، این آمادگی ذهنی رو مربی پدید میاره، این آمادگی ذهنی رو خود بازیکن برای خودش پدید میاره، یا اینکه به هر حال این ربط داره با مسائل دیگه؟ چون به هر حال ما میدونیم که در شرایط ایران با توجه به امکاناتی که همیشه بازیکنان تیم‌های ملی ازش گلایه میکنن، شاید این یه مقداری جالب باشه که چجوری به این شرایط میرسن.
ببینید این دو بود داره. بود اولش اینه که حمایت همه جانبه فدراسیون و کادر فنی و همدلی بین کادر فنی، مدیریت فدراسیون و بازیکن ها و همینطور همدلی جامعه تکواندو باعث شد که این تیم به این سطح برسه و این همدلی باعث شد که این بچه ها اعتماد به نفس خوبی رو پیدا بکنن و از اون لحاظ دیگه هم نگاه بکنیم حمایت هایی که بعد از این خواهد شد، اینو میدونن که بچه ها میدونن که اگر به مقام های خوبی برسه از نظر مالی هم حمایت های خوبی ازشون میشه، به همین دلایل این بچه ها اعتماد نفس خوبی دارن. البته که نباید فراموش بکنیم که مربی تیم ملی آقای افلاکی خودش هم یکی از برجسته ترین بازیکنای دوره های قبل بوده که طلای جهان داره و خیلی از نظر منتالی روی این بچه ها کار کرده.
البته خب با توجه به اینکه الان دیگه آقای برخورداری میره برای فینال و برای طلا، حالا اگر طلا هم نگیره نقره میگیره، با توجه به شکستی هم که به رقیب کره ایش داد، دیگه فکر کنم آقای برخورداری شانس این رو داشته باشه که بتونه طلا رو بگیره. البته نکته جالب ترش هم این بود که اگر دقت کرده باشید، برای حالا ماها که بینندگان عادی این ورزش هستیم، رقابت او با رقیب ایتالیاییش بود که قد بلندتری هم داشت، ولی به هر حال مهران برخورداری تونست که به اون تسلط پیدا کنه. آیا قد خیلی مهم هستش توی تکواندو؟
100% مسلما قد خیلی مهمه، ولی خب زیرکی بازیکن هم مهم است. اگر مدیریت باشه و برنامه داشته باشه برای بازی با اون شخص و آنالیز خوبی کرده باشه کوچه بازیکن، مسلما میتونه از اون بازی موفق بیرون بیاد و این آنالیز شده بود و ایشون هم تونست با راهنمایی‌هایی که کوچش کرده بود بازی رو ببره.
آقای علوی اجازه بدید به زنان بپردازیم. چطور شده که ورزش تکواندو در بین زنان این چنین رشد کرده و تقریبا میشه گفت که ما چهره های شاخصی رو داریم میبینیم که حالا مدال میارن؟ اگر حتی کیمیا علیزاده رو که حالا با بلغارستان بود هم به هر حال به عنوان یک ایرانی که ملیتش ایرانیه بپذیریم، این نشون دهنده اینه که به هر حال ایرانی ها رشد عجیبی تو این ورزش داشتن.
ببینید این ما در رابطه با پیرامون دو مطلب میتونیم صحبت بکنیم. یکی ورزش از تکواندو از بعد عمومیش است، ورزش عمومی، و بعد بعدی ورزش قهرمانیه. که از بعد عمومی می نگاه بکنیم، خب خانواده ها تکواندو رو انتخاب میکنن به لحاظ اینکه از نظر حجاب تکواندو کاملا پوشیده است، لباس تکواندو کاملا پوشیده است، مشکلی نداره که بتونه در مسابقات هم شرکت بکنه. و دوم اینکه ایجاد نشاط میکنه، سرگرمیه برای بچه ها، اعتماد به نفس بالایی رو به بازیکن میده یا به ورزشکار میده، و مهمتر از همه به علت باید بگم ناامنی در جامعه، خانواده‌ها ورزش رزمی انتخاب میکنن که بتونن بچه‌هاشون از خودشون دفاع بکنن. این یه بودشه. و بود دوم که بود قهرمانی میباشد، ببینید ما الگوهای خوبی داریم. شما خانم کیمیا علیزاده رو اگه ببینید، برجسته ترین تکواندوکار ایران هست و ایشون یک الگوی قهرمانه برای دختر خانمایی که اومدن بعد از 2016 اگر حساب بکنیم که ایشون قهرمان سوم المپیک شدن،
بله،
باشگاه ها فرش و قلقله شد، بیشتر خانواده ها میخواستن دختراشون مثل خانم کیمیا قهرمان بشه. این یعنی الگوهای قهرمان اگه ما داشته باشیم تو جامعه، اما مسلماً خیلی از خانواده ها بچه هاشون رو به این سمت سوق میدن که این یکی از دلایل ایجاد بگم براتون
فضاییه که بتونه
برجسته تر شدن
حضور زنان توی این ورزش هست.
خانواده، بله، خانما در این ورزش هستش.
سپاسگزارم ازتون، از عطا علوی که خودشون از پیشکسوتان ورزش تکواندو بودن و همچنان هم مربی هستن و با ما صحبت میکردن از هلند. اما بریم سراغ امین بزرگیان، جامعه شناس از پاریس که با ما همراه هستن. یک نگاهی بکنیم به اتفاقاتی که پیرامون رقابت ناهید کیانی و کیمیا علیزاده شاهدش بودیم. این که در جامعه یک اتفاقی افتاد، به هر حال عنصر ملیت مسئله‌ای بود که بسیاری بهش پرداختن، بسیاری استقبال کردن از نحوه برخورد اینها، ولی کسانی هم بودن که انتقاد کردن، گفتن که حتی سانسور کرده صدا و سیما لحظه هماغوشی یا در آغوش گرفتن دو بازیکن رو. اما اجازه بدید که با آقای بزرگیان به این بپرزیم که این وضعیت رو آقای بزرگیان در پیوند با امر ملی چگونه میشه به بحث گذاشت؟
در هر حال المپیک یه فستیوالیه، یه جاییه که توی دوران متأخر، مدرن متأخر، جایی شده که این مسئله هویت ملی و ملیت توش برجسته میشه و مهم میشه. از چه بابتی میگم؟ و خب خیلی از این نظر جای نهاد خیلی مهمیه مسابقات ورزشی و بالاخص المپیک. به این دلیل که شما در این فرایندهای مدرنیتی که میبینیم، هرچی ما جلوتر اومدیم به دلیل پیوند اقتصادی جوامع با هم و تولید یک چیزی به نام بازار، خب میبینیم که جوامع مختلف خیلی شبیه به هم شدن. افراد از حیث سبک زندگی، از حیث کالاهایی که مصرف میکنن، از حیث و بعد نهادهای بین المللی و حقوقی که اومده، ارزش‌های جهان شمول مثل حقوق بشر، چه میدونم آزادی بیان، یعنی ما یه سطح استانداردی داریم که باعث شده که ملت‌ها و کشورهای مختلف به هم شبیه بشن و بازار اقتصادی اینا رو به هم دیگه وصل کرده. و این المپیک جاییه که این تمایزات و تفاوت ملت‌ها توش برجسته میشه.
اما در مورد ایران چطور آقای بزرگیان؟ ما در مورد ایران مسئله فرد و ملیت رو الان چگونه باید به نظاره بشینیم؟ نوع برخوردی که صورت گرفته با ماجرای ناهید کیانی و کیمیا علیزاده،
ایران هم همینه، فرقی نمی‌کنه. ایران هم در واقع در مسابقات المپیک لحظه‌ایه که هویت و ملیت ایرانی برجسته میشه و آدم‌ها به صورت ناخواسته دنبال میکنن و تشویق میکنن اون بازیکنی یا ورزشکاری که هویت ایرانی داره، یعنی زیر پرچم ایران داره ورزش میکنه. این به صورت ناخواسته و اینجاست که افراد به صورت شخصی میتونن تشخیص بدن که چرا به قول معروف ایرانی هستن. اما یه لحظه خاصی به وجود اومد که بحرانی شد. اونم یه لحظه بود که یک ورزشکاری که برای ایران پیشا پیش مدال گرفته بود و البته ورزشکارای دیگه هم بودن، اما سر کیمیا مسئله مهم شد و سیاسی شد، زیر یک پرچم دیگه ای. اینجا اتفاقی که افتاد این بود که جامعه، هر چند که در جریان بازی المپیک دوباره هویت ملیش رو دوباره احیا کرد و بازیابی کرد، اما همگان یه جورایی تشخیص دادن که لزوماً بودن زیر پرچم یک کشوری در واقع نشون دهنده ملیت نیست. یعنی رابطه بین پرچم، دولت، ملت و اون هویت فرهنگی و ملی از بین رفت. و خب از این حیث یک اتفاق خیلی مهمی بود، چون در واقع مفهوم هویت ملی رو تبدیل کرد به مفهومی نسبی. لحظه بسیار مهمی بود که ما اون سلبیت و سخت بودن مفهوم هویت ملی رو در واقع می‌بینیم که در این لحظه از بین رفته و همگان و آدم‌های عادی مشاهده کردن، یک کسی که زیر پرچم یک کشور دیگه است با لباس یک کشور دیگه است حضور پیدا کرده اما ایرانیه. اینجا اون سلبیت مفهوم هویت ملی در هم شکسته شد و از این نظر به نظر من یک آموزش عمومی بسیار جالب و خوبیه که در واقع بله. و خب هلهوش این مسئله دولت به وجود اومد، دولتی که در واقع به خاطر محدودیت هایی که برای ورزشکاران و ورزشکار زن بالاخص ایجاد کرده بود
بله.
اینجا خود بحران دولت هم برجسته شد.
سپاسگزارم از شما امین بزرگیان، جامعه شناس که از پاریس ما رو همراهی می کردند. میریم سراغ خبرها بدون فوت وقت با رویا ملکی.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از موج اخیر اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. به گزارش سازمان ملل متحد، آقای تورک روز جمعه 19 مرداد ماه اعلام کرد گزارش‌ها نشان می‌دهد مقامات جمهوری اسلامی در دو روز گذشته دست کم 29 تن را در سراسر ایران اعدام کردند. خانواده نرگس محمدی، برنده نوبل صلح و زندانی سیاسی، با انتشار بیانیه اعلام کردند که اطلاع دقیقی از وضعیت او پس از یورش ماموران به بند زنان زندان اوین ندارند و تنها می‌دانند او آسیب دیده و دست کم دو بار به بهداری منتقل شده است. در همین حال، روابط عمومی سازمان زندان‌ها، ورود گارد و یگان حفاظت زندان به بند زنان و درگیری با زندانیان را تکذیب کرد. جو بایدن، عبدالفتاح سیسی و تمیم بن حمد آل ثانی، رهبران آمریکا، مصر و قطر، با اعلام آماده شدن توافق آتش‌بس غزه خواستار از سرگیری فوری مذاکرات برای نهایی شدن جزئیات آن شدند. رهبران این سه کشور میانجی در بیانیه مشترک خود که شب گذشته منتشر شد، از اسرائیل و گروه افراطی حماس خواستند که مذاکرات را پنجشنبه آینده در دوحه یا قاهره از سر بگیرند. یک مقام ارشد دولت آمریکا به ایران درباره حمله نظامی به اسرائیل هشدار داد و گفت چه این اقدامی میتواند پیامدهای بسیار جدی برای جمهوری اسلامی و اقتصادش داشته باشد. این مقام ارشد آمریکا که خواستنامش فاش نشود، در گفتگو با خبرنگاران همچنین تاکید کرد که حمله نظامی ایران به اسرائیل برخلاف آنکه منطقی جلوه داده میشود، به گفته او هیچ مشروعیتی ندارد.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
نیمه دوم ایستگاه 19 رو پیش رومون داریم. خوشحالم که همچنان با ما همراه هستید. امیدوارم که تا این لحظه از مطالبی که همکارانم براتون گردآوری کرده بودند کمال استفاده رو برده باشید و البته در ادامه هم با ما همراه باقی بمونید و جایی نرید، چون مطالب شنیدنی بیشتری رو برای شما داریم که دعوت میکنم در ادامه شنوندش باشید. کمپانی مایکروسافت با انتشار گزارشی اعلام کرده که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر تلاش کردند به حساب یک مقام عالی رتبه در کارزار ریاست جمهوری آمریکا نفوذ کنند. نام این مقام آمریکایی البته فاش نشده. گلناز اسفندیاری.
کمپانی مایکروسافت خبر داد که هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی سعی کردند در ماه ژوئن سال جاری به حساب یک مقام عالی رتبه در کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نفوذ کنند. محققان مایکروسافت در گزارش خود جزئیات بیشتری در مورد مقام مورد نظر ارائه نکردند، اما گفتند که نفوذ به این حساب‌های آنلاین بخشی از تلاش فزاینده گروه‌های ایرانی برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است 5 نوامبر مصادف با 15 آبان برگزار شود. گزارش تازه مایکروسافت در پی اظهارات اخیر مقامات ارشد اطلاعاتی ایالات متحده مبنی بر افزایش استفاده جمهوری اسلامی از حساب‌های مخفی در رسانه‌های اجتماعی با هدف ایجاد اختلاف سیاسی در ایالات متحده منتشر شده است. در واکنش به این گزارش، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک در بیانیه‌ای به خبرگزاری رویترز گفت که قابلیت‌های سایبری ایران تنها دفاعی و متناسب با تهدیداتی است که با آن مواجه است و تهران هیچ برنامه‌ای برای انجام حملات سایبری ندارد. این نمایندگی درباره محتوای گزارش مایکروسافت مدعی شد که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موضوعی داخلی است که ایران در آن دخالتی ندارد. این در حالی است که در گزارش مایکروسافت آمده است گروهی که توسط واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می شود، یک ایمیل فیشینگ هدفدار به یکی از مقامات عالی رتبه در ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری ارسال کرده و گروه دیگری مرتبط با سپاه یک حساب کاربری دولتی در سطح ایالت با حداقل مجوز دسترسی را به خطر انداخته است. این گزارش تاکید می کند که این فعالیت بخشی از فشار گسترده تر گروه های ایرانی برای به دست آوردن اطلاعات در مورد کارزارهای سیاسی ایالات متحده آمریکاست. این اولین بار نیست که گزارش هایی درباره تلاش هکرهای ایرانی برای تحت تأثیر قرار دادن انتخابات در آمریکا منتشر می شود. سال گذشته مقام های آمریکایی خبر دادند که هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی پیش از این به یک وبسایت دولتی محلی که قرار بود نتایج انتخابات سال 2020 آمریکا را گزارش دهد رخنه کرده بودند، اما ارتش ایالات متحده به موقع این نفوذ را کشف و خنسا کرد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو با هم شنیدیم. به اوکراین سری بزنیم. مقام‌های محلی در منطقه کورسک در جنوب روسیه گفتند درگیری با نیروهای ارتش اوکراین در فضایی به وسعت ده‌ها کیلومتر همچنان ادامه داره. این درگیری پس از ضد حمله اوکراین به این منطقه و دو سال و نیم پس از آغاز تهاجم نظامی به روسیه انجام میشه و البته هنوز مشخص نیست چرا اوکراین دست به این حمله زده و نتیجه این حمله در ادامه چه خواهد بود. گزارشی داریم در ادامه از هانا کاویانی.
چهار روز پس از حمله غافلگیر کننده ارتش اوکراین به داخل خاک روسیه، حالا گزارش‌های رسانه‌های روسی و حساب‌های بلاگرهای نظامی آن کشور مملو از تصاویری است که خودروهای زرهی و تجهیزات موشکی را نشان می‌دهد که به سمت کورسک در حرکت هستند. ساعتی پیشتر در کورسک وضعیت اضطراری اعلام شد، منطقه‌ای که با شهر سومی در داخل خاک اوکراین در شمال شرقی آن کشور کمتر از 200 کیلومتر فاصله دارد و حالا صحبت از نفوذ نیروهای اوکراینی به مسافتی حدوداً 90 کیلومتری است داخل خاک روسیه. نفوذی که ناظران می‌گویند اگر بگوییم حکومت در مسکو از آن غافلگیر شده، کوچک انگاری شده است. حمله نیروهای اوکراینی در فضای رخ داده که بسیاری بر این باور بودند که وضعیت اوکراین در جنگ با روسیه بسیار سخت و چالش برانگیز شده است. خود دولت در اوکراین سه روز درباره آنچه انجام داده بود سکوت کرد. حتی آمریکا، بزرگترین تامین کننده سلاح اوکراین، هم میگوید از این حمله بی اطلاع بوده است. تا آنکه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در سخنانی کوتاه از آن این گونه پرده برداشت.
Усі бачать, що українська армія вміє
همه میبینند که ارتش اوکراین میداند چگونه شگفتی بیافریند، میداند چگونه به نتیجه برسد. این در میدان جنگ به نمایش گذاشته میشد، جایی که سربازان ما نه تنها در مقابل نیروی زیاد اشغالگران مقاومت میکند، بلکه آن را آنطور که برای حفاظت از اوکراین، کشورمان و استقلالش تخریب میکند.
اوکراین нашої держави і незалежності.
در ساعات و یکی دو روز اول حتی مشخص نبود که دقیقاً چه رخ داده. تحولاتی که ولادیمیر پوتین رهبر روسیه آن را یک تحریک بزرگ خواند. اما حالا خبرگزاری‌های بین‌المللی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و آنچه بلاگرهای نظامی روسی منتشر می‌کنند، تایید کردند که خودروهای زرهی اوکراین و تانک‌های این کشور به نزدیکی شهر کورسک در روسیه رسیدند و نبرد در آن منطقه ادامه دارد. الکسی سمیرنوف، فرماندار موقت منطقه کورسک که حالا در منطقه تحت هدایتش وضعیت اضطراری اعلام شده، از تخلیه ساکنان سخن گفته است.
ما وضعیت رو بررسی کرده و شروع به تخلیه مردم کردیم. در توافق با راهن روسیه سه قطار اومده که گنجایش 2400 نفر رو داره. 8 قطار دیگه هم به اون اضافه میشه. به مردم کمک‌های بشردوستانه ارائه میدیم و اونها رو از کورسک خارج میکنیم.
رزمیشه.
حالا بسیاری میپرسند اوکراین که در این ماه‌های اخیر از نرسیدن تجهیزات نظامی از کشورهای غربی انتقاد کرده و همچنین با چالش استخدام سربازان بیشتر روبروست، چرا دست به این اقدامی که بسیار متحورانه خوانده شده زده است؟ از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه این اولین بار نیست که اوکراین عملیاتی را در داخل خاک روسیه انجام داده، اما بخش عمده اقدامات اوکراین در دو سال و نیم اخیر نه تهاجمی بلکه تدافعی بوده است. بسیاری بر این باورند که عملیات اخیر با اتفاقات پیش از آن تفاوت دارد. اوکراین در سه منطقه در خاک خود در خط مقدمی به طول 1100 کیلومتر در حال نبرد با نیروهای ارتش روسیه است و از جمله روس‌ها در یک قدمی تصرف یک بزرگراه مهم برای انتقال تجهیزات و مجروحان در منطقه دونباس هستند. وضعیتی که اگر در روزها و هفته‌های پیش رو تغییر نکند، وضعیت دفاعی اوکراین را در موقعیت بدتری قرار می‌دهد. و تحلیلگران نظامی اوکراینی بر این باورند که احتمالاً از همین رو کیف تصمیم به آغاز عملیات در کورسک گرفته است. اگرچه بسیاری ناظران میگویند شانس به دست آوردن یک پیروزی راهبردی برای اوکراین در این عملیات بسیار کم است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. حالا فاصله بگیریم و بریم به یک گفتگوی هنری بپردازیم. شما نمیدونم تا چند اندازه با مجموعه تلویزیونی که تحت عنوان تهران ساخته شد که یک درام جاسوسی بود آشنایی دارید، درامی که ساخت اسرائیل بود و کارگردانش دانیل سیرکین بود که نویسندگانش موشه زوندر و عمری شنهار بودند. و در اون از جمله بازیگرانش باید اشاره بکنیم بازیگران اصلی فیلم لیراز چرخی بود که خواننده، بازیگر و رقصنده ایرانی اسرائیلیه. بنیامین صدر همکارم رفته سراغ یکی دیگر از بازیگران این مجموعه و با او گفتگویی رو داشته. آرش مرندی بازیگر 40 ساله و ایرانی الاصل بزرگ شده آلمانه که در این گفتگو از تجربه حضورش در مجموعه تلویزیونی تهران و نگاهش به این مجموعه تلویزیونی برای ما گفته.
یه اتفاق بد افتاده.
یه مامور موساد وارد ایران شده.
اسرائیلیات میخوان یه کار بزرگ بکنن.
میدونی قایم کردن یه اسرائیلی یعنی چی؟
شاید شما هم سریال تهران رو دیده باشید. مجموعه تلویزیونی ساخت اسرائیل که درباره جنگ نیابتی و پنهان جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل و همینطور پروژه هسته‌ای ایرانه. این سریال در یونان کارگردانی شده و افسون بر شبیه‌سازی شهر تهران از حضور بازیگرهای ایرانی الاصل مثل نوید نگهبان، شروین عنابی و آرش مرندی هم استفاده کرده. آرش مرندی 15 سال هست که بازیگره و در این سریال نقش یک مأمور سپاه پاسداران رو بازی میکنه. مأموری که هم خشن و هم باهوشه. آرش مرندی اصالتاً ایرانی است اما در آلمان بزرگ شده و اونجا تحصیل کرده. از آرش مرندی پرسیدم که بعد از پیشنهاد بازی در سریال تهران آیا از قبل شناختی از تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل داشته و حساسیت بازی در چنین سریالی رو میدونسته یا نه.
ایران اولا بزرگ نشدم، دوم با داستان اسرائیل چون که من آلمان بزرگ شدم خب تو مدرسه دربارش حرف نمیزد آدم، ولی تو بخش هنرم ایرانی ها و اسرائیلی ها و چه مسلمون باشی چه یهودی باشی با هم کار میکنن یا دوست میشن. یکی از عربستان اومده، یکی از ایران اومده، یکی اسرائیلیه. من کار رو حرفه‌ایمو دنبال کردم و معلومه که یه موقع مثلا حالا نمیخوام بگم که مثلا شک داشتم، ولی خب به خصوص درباره یک داستان که مثلا آدم یک کشور دیگه میاد میخواد یه داستان بگه درباره یک کشور دیگه، مواظب باشه چطوری نشون میده و اینا. تیم تعیین کننده ها خیلی حساس بودن با این موضوع، یعنی نمیخواستن مثلا ایرانی ها رو بد نشون بدن. خیلی هم هارمونی بود بین همه. یه صحنه هایی بود که مثلا ما به عنوان هنرپیشه گفته بودیم که مثلا این میتونه سوء تفاهم به وجود بیاره که مثلا اگه اینطوری نشون بدین، و قبول کردن و صحنه ها رو عوض کردن. یونان فیلم برداری شده بود و هر سه تا نشنالیتی با هم خوب کار میکردن، هم یونانی ها هم ایرانی ها هم اسرائیلی ها، یعنی خیلی زمان قشنگی بود.
حالا بازی در نقش یک عضو سپاه پاسداران ترسناک یا سخت نبود؟ دارش
من مثلا فکر میکردم که خودم ایران نبودم گفتم چطوری قابل باور باشه بازیم و مثلا درباره یه موضوع ایرانیه که به خصوص نقش من که برای سپاه کار میکنه چطوری اینو بازی کنم و اینا. خوبیه هنرپیشگی اینه که بیشتر موقع اگر تعیین کننده و نویسنده خوب کار کرده باشن شما تمرکزتون میذاری رو اون کار دیگه، یعنی خب از قبل یکم مثلا ریسرچ معلومه که آدم باید بکنه دیگه که خودت باور کنی که داری نقشو بازی میکنی. من تعجب میکردم که همه ریاکسیونی که نشون میدادن مردم این بود که چه از ایران بودن یا خارج زندگی میکردن خیلی مثبت بود، که تمرکزشون هم روی ژانرش بود، گفتن چقدر سریال هیجان انگیزه و کسی انتظار نداشت که فیلم مستند باشه در برای ایران.
پیش از تهران چه شناختی از کار فیلمسازهای ایرانی و اساساً حضور ایرانی‌های خارج کشور در پروژه‌های سینمایی یا داستانی داشتی؟
خیلی موقع فیلم ایرانی، یعنی از اون موقع که من هنرپیشم که مثلا الان 15 ساله کار میکنم، فیلمای ایرانی که خودم میشناختم خب معلومه کیارستمی و اصغر فرهادی و اینا. ژانرهای جدید من هنوز ندیده بودم که وصل بشه به داستانای ایرانی. یه فیلم آرت هاوس که بازی کرده بودم خیلی سالا پیش 2012-13 اینطورا آمریکا اومده بود بیرون، اروپا هم البته اومده بود بیرون و تو سینمای آرت هاوس بیشتر یا فستیوال ها اینا میره. یه داستانی بود که یه کارگردان آمریکایی ایرانی درست کرده بود که خیلی دنبال ریشه های خودش رفته بود که ریشه هاش تو ایرانه ولی زندگیش تو آمریکاست، میخواست این دوتا فضا رو یه جوری به هم وصل بکنه. بعد برای منم یه موقع اینطوری عادی شد که گفتم اوکی این شک ها رو میذارم کنار، چون که اصلا الان راستشو بگم اگه مثلا اصغر فرهادی یا یک کارگردان خفن ایرانی میومد میگفت با هم کار کن، من شک میکردم که اصلا میتونم با ایشون کار کنم یا نه. بعد تهران چون که توی یه دونه سرزمین نیوترال فیلم برداری شده که یونان هست، برای من خیلی جالب بود که نزدیکتر بشم به فرهنگ خودم، چون که سالهای قبل تا اون کار تهران بیشتر مثلا من خودم فیلمای موضوع ایرانی هم داشتم که توش کار کردم ولی بیشتر مثلا کارهای آلمانی یا انگلیسی بود.
حالا وقتی که تهران، پروژه تهران به پایان رسید، از ایرانی ها چه شنیدی؟ ایرانی های دور از وطن و یا احیانا ایرانی های داخل کشور؟
برای من همیشه عکس العمل خیلی مثبت و خیلی دوست داشتن و مثلا بعضیا حتی مثلا میگفتن که خیلی طرف ایرانی ها رو خیلی خوب نشون میدین، حتی کیفیت یه سریال خوب اینطوری خودش نشون میده که بعد حرف نزنه درباره هیچ چیزی.
خب قضاوت شخصی خودتون چه هست؟ و فکر میکنین چه اثری میشه گذاشت؟
خیلی سخت میشه جواب داد، چون که چه ایران چه اسرائیل چه آلمان که من زندگی میکنم هیچکی دستاش پاک نیست از هیچی، میدونی؟ یعنی با آلمانی یه ضرور مسئله قشنگی هست، میگن با انگشت به یکی دیگه نشون میدی، سه تا انگشت به طرف خود نشون میده. خب من سعی میکنم طرفدار هیچکی رو نگیرم، از هیچکی هم مانیپوله نشم، ولی خب پیامی که ما به عنوان آرتیست باید بدیم بیرون اینه که مردم رو باید جدا کرد اولا از حکومت‌ها، و من سعی می‌کنم با هر کی ات پیس باشم. هر وقت یه چیزی بد پیش میاد جای خودم تو این موضوع اصلا کجاست، یعنی من چه کار کردم که اینطوری شده، اثری که ما میتونیم بذاریم تو زندگی‌های شخصیمونه.
خب این اثرگذاری که دربارش صحبت کردی چگونه است؟
چطوری؟ دوست اسرائیلی داری؟ در تماس باش با مردم، کسی یه چیزی میگه زود مثلا نشونه میگیره به یکی، میگه اینا بدن، اینا اینطوریان، اینا درباره ما بد فکر میکنن، اینا فقط میخوان ما رو گول بزنن و اینا. ولی خب آدم حواسش هم باید باشه، اینم هست، یعنی منم اینطوری نیستم که مثلا برم میگم ما فقط بدیم، ما کار بد کردیم. یه دونه داستان هستش مال توماس من، فیلم مفیستو کارگردان مجارستانی فکر کنم درست شده بود، که مثلا یه هنرپیشه هست که بزرگ میشه ولی با ناتسیا کار میکنه. بخش ما هستن از این آدما، حالا من سعی میکنم خودم نباشم. اصلا تمام کار ما هنر پایش کانفلیکته، یعنی نمیخوام مثلا یه جوری فکر کنین که مثلا بگم فقط باید هارمونی درست کرد، ولی اگر نشه خب میزنیم سرکر همدیگر رو میکشیم یه روزی.
اما در جهان امروز ما خیلی وقتها نمیتونیم به این هارمونی برسیم، آیا اینطور فکر نمیکنی؟
من فقط سعی میکنم که مثل جستر که میگن توی پادشاه زندگی میکردن براش تاج بازی میکرد، میگفت ببین شما این عملا رو ادامه بدی ما به یه نقطه میرسیم که هممون نابود میشیم. من به عنوان هنرپیشه دوست دارم در هارمونی باشم با همه. قریب دوستم یه حدی داره دیگه، ما ایرانو دوست داریم.
گزارشی بود یا گفتگویی، بهتر بگم گفتگویی بود که بنیامین صد با آرش مرندی کرد، بازیگر 40 ساله و ایرانی الاصل بزرگ شده آلمان که در درام جاسوسی تهران مجموعه تلویزیونی ساخت اسرائیل بازی کرده بود. قطعا این گفتگو رو میتونید در بخش‌های بعدی هم بشنوید و البته در نظر داشته باشید که حتما همکارانم در وبسایت رادیو فردا هم اون رو در وبسایت ما قرار خواهند داد برای شنیدن شما. اما در ادامه ساعت 19 یا ایستگاه 19 که ما با شما همراه هستیم و برنامه تازه‌ای که از رادیو فردا میشنوید و دوست داریم که حتما نظر شما رو داشته باشیم که این تغییراتی که در رادیو فردا رخ داده برای شما و به مزاق شما چگونه هست، حتما ما رو در جریانش بگذارید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا بهترین راه هست برای اینکه با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو منعکس کنید تا ما بتونیم این برنامه‌ها رو اون گونه که شما دوست دارید آرایشش بکنیم. اما بپردازیم به یک گفتگوی، یک گزارش دیگر رو پیش رومون داریم در مورد محمد یونس، اقتصاددان و بانکدار برنده جایزه صلح نوبل که به عنوان رئیس دولت موقت بنگلادش معرفی شده. جورینال آبدین، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور بنگلادش، بامداد روز چهارشنبه 17 مرداد ماه اعلام کرد که این تصمیم در جلسه‌ای با حضور رؤسای ارتش، سازمان دهندگان تظاهرات دانشجویی، مدیران برجسته تجاری و برخی اعضای جامعه مدنی گرفته شده. اما پرسش اساسی، محمد یونس کیست؟ بشنویم از فرشته غازی.
محمد یونس، اقتصاددان و بانکدار برنده جایزه صلح نوبل، پس از فرار شیخ حسینه، نخست وزیر سابق بنگلادش، به عنوان رئیس دولت موقت این کشور انتخاب شد. آقای یونس که 84 ساله است، تنها چند روز پس از فرار شیخ حسینه که 15 سال بنگلادش را اداره می‌کرد، به کشورش بازگشت و هنگام ادای سوگند به عنوان رهبر موقت گفت مهمترین کاری که در حال حاضر باید انجام شود، بازگشت صلح و آرامش به کشور است.
আমি আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম আইন অনুযায়ী যথাবিধি আচরণ করিব
محمد یونس در سال 1940 در شهر چیتاگونگ در جنوب شرق بنگلادش در یک خانواده مسلمان به دنیا آمد. او در دانشگاه داکا تحصیل کرد و از یک دانشگاه خصوصی در ایالت تنسی آمریکا دکترای اقتصاد گرفت. در سال 1972، یک سال پس از استقلال بنگلادش از پاکستان، او به کشورش بازگشت و به تدریس در دانشگاه چیتاگونگ پرداخت. در وبسایت نوبل نوشته شده که محمد یونس به دلیل تلاش برای ایجاد توسعه اقتصادی و اجتماعی از پایین برنده جایزه صلح نوبل شده است. او در زمینه بازارهای خرد که باعث نجات یافتن هزاران نفر از فقر در بنگلادش شد فعالیت داشت و همین فعالیت او را در سال 2006 به طور مشترک بر فراز نوبل صلح جهان رساند. کمیته نوبل نروژ اعلام کرده بود که صلح پایدار حاصل نمی شود مگر اینکه گروه‌های بزرگ جمعیت راهی برای خروج از فقر پیدا کنند و یونس و گرامین بانک نشان دادند که حتی فقیرترین فقرا هم می توانند راهی برای توسعه خودشان به وجود آورند. آقای یونس از طریق بانک گرامین که در سال 1983 تأسیس شد، به فعالان اقتصادی که واجد شرایط دریافت وام‌های معمول بانکی نبودند، وام اعطا می‌کرد. او اما در کشور خودش در بنگلادش و پس از روی کار آمدن شیخ حسینه به عنوان نخست وزیر در سال 2008 با اتهام فساد مالی روبرو و سپس در سال 2011 از سمت مدیر بانک گرامین برکنار شد. خودش این اتهامات را دارای انگیزه های سیاسی خوانده بود. او در سال 2007 کار روی یک جنبش سیاسی به نام قدرت شهروندان را برای ایجاد یک حزب سوم در بنگلادش آغاز کرد. در سالهای بعد اما درگیر چندین پرونده قضایی با اتهاماتی چون افترا و تخلفات مالی شد. آقای یونس همواره همه این اتهامات را رد کرده است. محمد یونس عضو هیئت مدیره بنیاد ملل متحد است، یک خیریه عمومی که در سال 1998 برای حمایت از اهداف سازمان ملل ایجاد شد. او مرکز یونس را در داکا تأسیس کرده که اتاق فکری برای مسائل مربوط به تجارت اجتماعی است. آقای یونس در واکنش به خبر استعفای شیخ حسینه اعلام کرده بود که بنگلادش آزاد شده. مردی که بر اساس گزارش رویترز از سوی شیخ حسینه به مکیدن خون فقرا متهم بود، در سطح بین المللی به عنوان بانکدار فقیرترین فقرا شهرت داشت. در مصاحبه‌ای با یک رسانه هندی پرینت گفته است تا زمانی که خانم حسینه در قدرت بود ما کشوری اشغال شده بودیم، امروز اما تمام مردم بنگلادش احساس آزادی می کنند. این مرد 84 ساله از حمایت رهبران دانشجویی برخوردار است، همانها که هفته ها اعتراضات و تظاهرات در بنگلادش را تا آنجا ادامه دادند که شیخ حسینه از بنگلادش فرار کرد. بیش از 100 نفر در این اعتراضات کشته شدند.
از فرشته قاضی شنیدید. آن اپلبام روزنامه‌نگار برجسته آمریکایی گفتگوی رو داشته با شبکه کارنت تایم، شبکه‌ای که توسط رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اداره میشه و گفته که رژیم‌های استبدادی مدرن برخلاف همتایان قرن بیستمی خودشون ایدئولوژی مشترکی ندارند، اما دارای منافع مشترک و منابع قابل توجهی هستند که به اونها قدرت نفوذی قابل توجه برای تضعیف دموکراسی ها میده. اردشیر طیبی در گزارشی از مصاحبه اخیر آن اپلبام برامون بیشتر میگه.
آن اپلبام روزنامه‌نگار و تاریخ‌نگار آمریکایی معتقد است رژیم‌های خودکامه در سراسر جهان به طور فزاینده و متقابلی در رقابت با جوامع دموکراتیک تقویت شدند. خانم اپلبام در مصاحبه با کارنس تایم، شبکه خبری روس زبان مشترک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا گفت روسیه، چین، ایران، کره شمالی، ونزوئلا، زیمبابوه، آذربایجان و آنگولا ایدئولوژی مشترکی ندارند، اما آنها نقاطی برای همکاری و منافع مشترک دارند و منافع مالی یکی از آنهاست. این روزنامه‌نگار برنده جایزه پولیتسر افزود چینی‌ها در سراسر جهان در رژیم‌های استبدادی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به حمایت از آنها می‌پردازند. روس‌ها نیز همان کار را انجام می‌دهند. آنها مزدورانی را به دیکتاتورها در آفریقا که در مشکل هستند ارائه می‌کنند. آنها به دنبال مناطقی می‌گردند که چیزی مشترک داشته باشند و بتوانند به یکدیگر کمک کنند. به گفته اپلبام، دیکتاتورها برای یافتن این نقاط مشترک به ایدئولوژی مشترک نیاز ندارند. آن اپلبام در کتاب جدید خود به نام شرکت خودکامگی، دیکتاتورهایی که می‌خواهند بر جهان حکمرانی کنند، استدلال می‌کند که چنین دولت‌هایی توسط شبکه‌های پیچیده از ساختار مالی دزدسالارانه، فناوری‌های نظارتی و تبلیغاتچی‌های حرفه‌ای تحت پوشش قرار گرفتند که در سراسر جهان با یکدیگر همکاری می‌کنند. اپلبام به شبکه کارنس تایم گفت زمانی چیزی به نام بلوک کمونیستی وجود داشت و تمام این بلوک از زبان مشابهی استفاده می کردند و حتی سیستم های سیاسی و اجتماعی بسیار مشابهی داشتند. به گفته او، این تفاوت اساسی وضعیت فعلی با وضع ژئوپلیتیک قرن بیستم است. در نبود یک ایدئولوژی محوری، رژیم های استبدادی در جهان یک دشمن مشترک را هدف قرار می دهند. این دشمن مشترک به گفته خانم اپلبام هر کسی است که در جهان دموکراتیک زندگی می کند و هر کسی است که از زبان دموکراسی، حقوق بشر، شفافیت، پاسخگویی و حکومت قانون و عدالت استفاده می کند. وی افزود این زبان برای آنها تهدیدآمیز است و البته هنگامی که از سوی جنبش های مخالف خودشان و منتقدان داخلی می آید بیشترین تهدید را دارد. به این ترتیب، فارغ از ایدئولوژی، رژیم‌های خودکامه مدرن دامنه بسیار بزرگتری برای تأثیرگذاری بر تحولات سیاسی و اجتماعی در جوامع آزاد دارند. اپلمان می‌گوید پروپاگاندای رژیم‌های خودکامه اکنون می‌تواند به طریقی به مردم در ایالات متحده برسد که تبلیغات کمونیستی نمی‌توانست. به گفته او، رسانه‌هایی مانند شبکه روسی راشا تودی در خلق روایت استبدادی که این استبدادها را امن و مطمئن و پایدار و دموکراسی ها را تکه تکه آشفته و تنزل یافته توصیف می کند، خوب عمل کردند. اپلبام می افزاید که این روایت ها با بخشی از طیف سیاسی در آمریکا که از وضعیت ناراضی هستند و تغییرات اجتماعی، جمعیتی، اقتصادی و سیاسی چند دهه اخیر را دوست ندارند، همگام است. با این حال به گفته آن اپلبام، این رژیم ها درک می کنند که ارزش ها و زبان دموکراتیک همچنان مورد تقاضاست. به باور این روزنامه‌نگار و تاریخ‌نگار آمریکایی، این یکی از دلایلی است که جهان خودکامه‌ها خود را به شیوهی بسیار چشمگیرتر از دو دهه پیش در برابر جهان دموکراتیک مسلح کرده است.
بله، شنیدید گزارش همکارم اردشیر طیبی رو. لحظات پایانی ایستگاه 19 رو پیش رومون داریم. بعد نیست یک اشاره‌ای بکنم که ما همچنان باید منتظر باشیم برای رقابت‌هایی که در ادامه خواهد بود. امیرحسین زاره و حسن یزدانی امشب از ساعت 8 با رقبای خودشون روبرو میشن و مهران برخورداری هم ساعت 11 شب به وقت ایران رقابت خودش رو انجام میده. این رو در نظر داشته باشید که اگر ما شانس می آوردیم و کای دایک میتونست رقیب خودش، رقیب ژاپنی خودش رو شکست بده که این اتفاق نیفتاد، یک شانس مجددی رو می کرد به یونس امامی که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و یونس امامی دیگه شانس مجددی نخواهد داشت. البته این رو هم بگم که همکارانم میگن همچنان تصاویر رو دارن بررسی میکنن، چون به هر حال باید منتظر بمونیم، اما چیزی از رقابت کایدیک باقی نمونده بود. لحظه به لحظه داریم به پایان ایستگاه 19 نزدیک میشیم. سپاسگزارم از شما که این جمعه شب رو در کنار ما بودید. البته این رو بهتون بگم که همکاران من همچنان با شما خواهند بود، پس رادیو فردا رو تنها نگذارید. سپاسگزارم. من محمد زرقومی به همراه کارگردان فنی این ایستگاه 19 علی شیروانی براتون شب خوبی رو آرزو میکنیم.